آیا با علوم طبیعی محض امروز میشه ما مسائل ماوراء طبیعت و مبدأ هستی رو بحث بکنیم یا نه، چیزیه که توی مقدمه کتاب اومده، تو جزوه‌ای هم که تقدیم کردم هست. این آقایون که روی کرده طبیعی دارن به معارف، مثلا چه میدونم فرشته ها رو انرژی های مفید هستی میدونن، درسته؟ خدا رحمت کنن آقای شهید بزرگوار دکتر چمران رو، خود ایشون از اینا بود، در همین مکتب بود و تو اون کتابی یه کتابم داره اونجا نوشته روح انرژی. نگاه کنید، این نگاه میاد و شروع میکنه توضیح میده مفاهیمی که در دین هست رو با مباحثی که حالا در فیزیک روز، در مباحث روز بهش رسیدن، طبیعیات روز، اینجور توضیح میده. شهید مطهری با این مخالفه، میگه این اتفاق نمیفته. چرا؟ شهید مطهری میگه این اتفاق در نهایت کار فقط میتونه به ما بگه که سیر طبیعت نیاز به یه مبدعی داره، اما اینکه خود اون مبدع رو مستقیم مطالعه کنه دیگه دسترسی علوم طبیعی به او وجود نداره. این نقد اساسی شهید مطهریه. شهید مطهری میگه ما رو تا اینجا میبره که ما بگه ببخشید گذاشتن اینجا. شهید مطهری میگه این نوع مطالعه طبیعی معارف ما رو تا اونجا میبره که برسیم به این که آقا این جریان طبیعی با مبدعی در هستی ارتباط داره، اما مطالعه اون مبدع، شناخت اون مبدع دیگه از شناختی که علوم طبیعی به ما میدن فراهم نمیشه. این نکته ایه که شهید مطهری در نقد این فرمایشات این آقایون میگن. خب ما بعداً مسئله برهان نظم رو که بررسی بکنیم تو جزوه اومده، بذارید پس اینجا یکم وایسم پس سیر بحث گم نشه، بی نظمی پیش نیاد. داشتیم مکاتب فکری مختلف عالم اسلام رو که مواجهه با این مسئله داشتن مطالعه میکردیم. من عرض کردم یه مکتب جا افتاده بود، اون مکتب خدمت شما بگم، اون مکتبی بود که با مطالعه طبیعی پیش میرفت. ببینید ما در قرآن هم میبینیم که قرآن به تأمل در طبیعت ما رو فرا میخونه، در باره طبیعت حرف میزنه، اما اینجا دو تا مطلب. یه مطلب این که قرآن میگه نگاه کنید طبیعت و صنع، صنع یه کلمه است، سه تا ویژگی توش ملاحظه شده. یکیش علم، توی صنع علم وجود. دو مهارت، سه اتقان، کار کامل، کار در نهایت خوبیش انجام شده، درسته؟ این سه تا اسمشون میخواد بذاره سون، اسمشون میخواد اثر هنری. اثر هنری، هنرمند هم آگاهی داره هم مهارت داره، مهارت دیگه مال کارشه، و هم کارشو تا آخر خوب انجام میده، درسته؟ اینجوری نیست علم داشته باشه ولی بی خیال باشه. این سه تا که سه مؤلفه صنع یا سه مؤلفه اثر هنری هستن، قرآن هستی رو صنع و اثر هنری خدا به ما معرفی میکنه. ما موقعی که با این مواجه میشیم فقط این به ما این مقدار حرف میزنه، پس یک کسی، یه علمی، یک مهارت بی‌نظیری، یه اتقان و کمال در کار از جایی بیرون وجود داره که اینو پدید آورده. تا همینجا ما رو پیش میبره، دیگه بیشتر از این درباره او صحبت نمی کنه. این نکته اول. نکته دوم اینه که مطالعه طبیعت در قرآن اصلا گاهی از این جهته که بگه ببین طبیعت یه سیر هدفمند داره، مجموعه ای که سیر هدف مند داره پس غایت داره، یعنی آخرت داره. یعنی خیلی از ارجاعهایی که به طبیعت و فهم طبیعت در قرآن اتفاق میفته برای اینه که انسان متوجه معاد بشه نه متوجه مبدا. دقت فرمودی؟ این نکته مهمه تو مطالعه قرآن. این یک. اون جاییم که داره به ما میگه آقا طبیعت رو مطالعه کن تا به شناخت و فهم مبدا برسی، اینجا سه تا مسئله ما باش مواجهیم. یک، بذار اینو منظمتر براتون پای تخته بکشم. خوبه؟ نشستن خیلی خوب نیست. منم تا ننویسم خودم حرفا نمی‌زنم. راه‌های مطالعه طبیعت و تدبر در آن در قرآن چه فایده ای داره؟ در ارتباط با مبدأ، در ارتباط با معاد دو تا کار انجام میده مطالعه طبیعت در قرآن. اونجایی که در ارتباط با مبدأ داره، یک میگه صرفا وجود مبدأی را بیان میکنه. این نظر یک سری از متفکرینه، اما از این دیگه یک قدم جلوتر نمیتونیم با مطالعه طبیعت بریم. صرفا وجود اون مبدع رو بیان میکنه و اثبات میکنه. خب که مرحوم علامه طباطبایی با این مخالفه. مرحوم علامه طباطبایی میگه اصلا ما در قرآن مشکل وجود مبدع نداریم. قرآن هیچ بحثی درباره وجود خدا نداره، با هیچ کی درباره وجود خدا بحث نکرد. پس این تازه میشه چی؟ نظر اول. کجا رو بخونم؟ صرفا وجود مبدعی رو بیان میکنه و اثبات میکنه، نظر اول. نظر دوم، این نظر اول نظریه که متکلمین بزرگ اهل حدیث خودمون مرحوم فیض ما، مرحوم فیض کاشانی در متن کتاب علم الیقین این نظر رو گرد. نظر اول. نظر دوم نظریه صرفا تنبیه بر وجود مبدأ می باشن. فرق تنبیه با اثبات چیه خانم ها بگم؟
تنبیه داره توجه میکنه،
تنبیه اثبات یعنی یه چیز روشنیه، میگه نگاه کن آفرین، توجه کن میفهمی. اما اثبات نظریه. راه حل دوم داره میگه وجود خدا بدیهی، یه بدیهیه که ما ازش غافلیم و قرآن میگه به طبیعت نگاه کن کافیه بفهمی بدیهی بود، حواست نبود. دقت کردی؟ پس تفاوت بین نگاه اول و نگاه دوم هست. نگاه سوم چی میگه؟ نگاه سوم نگاه علامه طباطباییه، میگه ادله طبیعی در قرآن اصلا درباره وجود خدا و توحید ذات او سخن نمیگوید. اصلا نیومده بگه خدا هست یا خدا یکیه. پس اومده بگه چی؟ اومده بگه بابا اونی که همه کاره هستیه یکیه. این ستا با هم فرق میکنه دا.
خب نگاه کنید، یه وقت میگید خدایی هست، خدایی هست، این خدا هم یکیه، واجب الوجود یکیه، خیلی خوب واجب الوجود یکیه، اما اونی که اختیارات من به دستشه، آفرین، کلمه رب مهمه. یعنی قرآن داره سر توحید ربوبی حرف میزنه، سر توحید واجب الوجود یا اثبات واجب الوجود هیچ حرفی با کسی نه. ربوبی معلوم شد یعنی چی؟ یعنی بابا کی امور شما رو میگردونه؟ اختیارات تو به دست کیه؟ تو با کی سر و کار داری؟ از صبح تا شب همه چی تو از کی میگیری؟ با کی طرفی؟ ببینیم این الان معنی رب روشن شد؟
نه
الان از این بلکه درباره توحید ربوبی است. رب یعنی چی؟ مرحوم خود مرحوم فیض تو پاورقی علم الیقین اینو گفته. آره آره، چون مرحوم فیض اینجوری بوده رو کارش کار میکرده، این نظرش عوض میشده، یه جایی از کتاب خط میزده یه جای پاورقی اضافه میکرده، اینو بعدا خودش اضافه کرده. اون بالایی رو متکلمین و اینا میگن، همین الان هم خیلی ها میگن، درسته؟ دومی هم به دیگران هم هست، اما من از مرحوم فیض الان یادمه، چون جدیدم مطالعه هم اون مرحوم فیض بوده یادمه. اما رب یعنی چی؟ رب یعنی صاحبی که صاحب بزنی مالک، مالکی که همه چیز ملک را فراهم می کنه. پس رب به معنی پرورش دهنده نیست، رب به معنی مالک هم دو تا خصوصیت داشته، هم مالکه، هم مالکی نیست که ول کرده باشه، مالکیه که انقدر ملکشو دوست داره که نمیشه این ملک یه ذره فردا نیاز داشته باشه این امروز درستش نکنه، هر چه در این ملک احتیاج نیاز وابسته اون یه تونه یه تنه کافیه، میگه همه چی با من، درسته؟ این میشه معنی رب. وقتی میگه رب البیت، میگه آقای خونه رب البیت خانه کدبانو دارد، وارد خونه میشی ها، مردا خونه رو تمیز کنن، زنان میگن چه خونه شلخته ای، این خانه کدبانو ندارد. اما یه وقتی میگه نه این خانه کدبانو دارد، درست شد؟ خب این چی؟ یعنی آقا برای این خونه کافیه. حالا ربم یه همچین ویژگی داره، برای اینکه همه چیه اون موجود رو تأمین کنه، و همه چیه اون موجود رو تأمین کنه خیلی نکته مهمیه، من اینو بعدا تو توحید ربوبی که تو کتاب میاد وای میسیم سریش بیشتر حرف میزنیم، معناش خیلی معنای عمیقیه. این کافیه. مرحوم علامه میگه درباره این داره قرآن حرف میزنه، قرآن اصلا درباره واجب الوجود خدا و توحید و اینا رو قرآن میگه، اینا که روشنه، یه اصلا این وایسی ما هم حرف بزنه بخاطر. لذا از نظر مرحوم علامه مطالعه که ما هم در مورد ذات واجب بکنیم از واقع طبیعت امکان دو قرآن کارو نه. پس مطالعات طبیعی قرآن با این طبیعت گرایانی که میان قرآن رو معنی طبیعی فاصله داره، دقت کردی؟ اون چیزی که ما میخواییم قرآن میگه از طبیعت نیم قرار میشه به شما. اما قسمت دوم ارتباط با معاد، موقعی که ما طبیعت مجموعه منظم واحد دارای سیر میبینیم، آخر کتاب مرحوم علامه میگه کیه حرکت رو ببینی و پی به وجود غایت، بگو برو کجا برم چه سمتی برم، کار نداشته باش، میشه حرکت باشه به سمت و سو نداشته باشه، جهت نداشته باشه، آخر نداشته باشه. پس این مجموعه منظم واحد دارای اسم ما را به غایت، باید همون کلمه آخرت، معنای دیگه‌ای برای آخرت و ذهنتون هست فعلا بریزید. پس اصلا قرآن مطالعات طبیعیش اون کاری که ما میخوایم الان بکنیم رو انجام و این رویکرد طبیعت گرایانه در شناخت دین از این جهت ناقصه. پس این رویکرد رو یادم رفته بود بگم. الان کنار رویکرد اهل حدیث، کنار رویکرد اشاعره، کنار رویکرد معتزله بدیم، کنار رویکرد عرفا که گفتیم، کنار رویکرد فلسفی، این رویکرد هم شناختیم. پس 5 تا رویکرد در مواجهه با دین و شناخت این مسئله، مطالعه مبدا هستی گفتیم، اینا تموم شد. اینا که تموم شد، مقدمه کتاب ما تموم شد. سیر بحث شدن هم میگم. حالا که مقدمه کتاب ما تموم شد، وارد کتاب شدیم. میخوایم وارد کتاب بشیم. اول یه مسئله پیش میاد. آقا این سوال از کجا اومد؟ به هر علمی اول باید ببینیم سوال درسته، بعد بریم جواب بدیم دیگه. این سوال که آیا هستی مبدعی دارد از کجا اومده؟ بفهمید.
برهان نزد هم برای استفاده نهاد
درست بشه نمیدیم دلیل نظم
جاوی تو دلیل.
خب یعنی اصلا افاده یقین نمید. خب یه اشکالاتی به اونجا به اون برهان نظم باره. این سوال از کجا آمده؟ سوال چیه؟ آیا جهان خدا داره؟ هستی مبدع داره؟ این سوال موجهه؟ ما بیایم بررسی علمیش بکنیم. مثل این که من بگم آیا رابطه زئوس با خدایان چی میگی؟ اینا جمع شد داداش، ما داریم بحث علمی میکنیم. آیا این بحث ما از اون قبیل نیست؟ شایسته بحث علمی هست؟ اینو داشتیم میگفتیم. پس دقت کنید، ما الان داریم سر سوال حرف میزنیم نه سر جوابا. میگیم وقتی میگیم این سوال فطریست، ازش نتیجه میگیریم پس این سوال موجهه. از فطری بودن سوال جواب در جواب حالا دیگه دنبالش کسی نگه چون سوال فطریست پس خدا هست، میشه پس سوال موجهه. هم دقت کردی؟ بله؟ اینو پاک کنم از گرفتی دست شما در نکنم. یه صلوات بفرستی. الان سیر بحث منظمه. کسی اینجا ابهامی نکته ای چیزی داره یا نداره؟ من دارم حرف بزنم به شما دستو میاری بالا بعد حرف بزنیم. پدر من داره بود این چند روز. خب سیر بحث منظمه، مشکلی نداریم؟ دوای سیر بحث بحث داریم؟ پس سوال من جواب بدید. نه الان سوال پرسیدم شما جواب بدید. خب
سوال هست
بفرمایید درباره همین
بله.
سیر بحثه بله. بفرمایید
آخر مطلبی که دارم که قبل گفتیم در مورد فطرت بود، گفتیم که اگر فطرت وجود داشته باشه و فطرت از چیزی
آره ببین حتی آخرین جلسه بحث جلسه قبل نه امروز تا این جایی که گفتم سیر بحث منظم بود.
این در انتداد اون فطرت نبود؟
بقیش تو تابلو بعدیه. نه اون در امتداد اینه، من دارم آنچه گذشت میگم الان. درسته؟ خب یه دونه تخت پاک کنم دیگم داشتیم. سنبا فلسطوری
سلام سلام.
ببخشید نمیشنم. اهل حدیث و اینا با همون نظر اول همراهن. نظر اول که میگن آقا اهل حدیث خیلی از متکلمین اینا که آقا همین مطالعه طبیعی ها به شطور نگاه کن خدا ثابت میشه. خب من سیر رو بگم، مشکلی با سیر داری؟ نظر علام القرآن بفرمایید.
ها همین آیه در مورد ربوبیت تو کتاب ازش بحث میکنه، در همین کتاب ازش بحث میکنه.
این وریا در مورد سیر بحث داشتن.
نقطه
آخر هم چه بود؟
پرسشی
که در مورد نبود. الان میخوام اینو بگم.
قرآن اثبات توحید ربوبی میکنه و تو این کتاب میگیم تو این کتاب برهان باشه موضوعش باعث میشه فلسفی باشه دیگه. ما یه برهان فلسفی یه برهان ریاضیاتی نداریم. برهان برهانه در چه موضوعی اقامه بشه میشه فلسفی یا ریاضیاتی. چون این موضوع به فلسفه مربوطه پس اگه برهان اومد میشه برهان فلسفی. درسته؟ آفرین. خب دیگه همه سوال میپرسی؟
خب نخواستی چه
باره؟ رفت با وجود میتونن متفاوت باشن؟ چون امکانش وجود داشت سرش بحث شد دیگه. باریکه. خب
حالا پس ما یه مسئله داریم. سوال از خدا موجه هست. ببین این خیلی مسئله مهمیه ها. کانت هم همین رو میگه. کانت میگه اصلا کاری نداره شما چه جوابی به ماوراء طبیعه میدی. میگه آیا طرح ماوراء طبیعه موجه هست؟ نمیگه چه ماوراء طبیعه داشته باشه. کانت نخوندی؟ میگه ماوراء طبیعه حق بودن ندارد، موجه نیست، حق نداره باشه. من نخوام دفاع کنم، میخوام بگم این سوال همین سواله. الان سوال ما اینه آیا پژوهش از خدا، سوال از خدا حق داره وجود داشته باشه؟ موجه یه همچین سوالی پرسیدم یا نه این سوال حق نداره باشه؟ اصلا این بحث بی خوده، بریزید بیرون جمع کنید دیگه توی تاریخ این بحث داره. این بحث رو کنید نیست، من فقط خواستم این موجه بودن رو مثال بزنم. خب بله؟ کی میگه؟ بابا کانتو ما فقط یه مثال خواستم بزنم، خواستم بگم این سوال مثل سوال کانته. همونجور که کانت پرسید آیا مابعد و طبیعی موجه است، یعنی آیا حق داریم ما سوال مابعد و طبیعی بپرسیم؟ اینجا سوال ما مثل اونی، اینه که کانت پرسیده که این سوال ما مثل اون که چی؟ آیا سوال از خدا موجه؟ حق داریم چنین سوالی بپرسیم؟ حق داریم الهیات به معنا اخص داشته باشیم یا حق نداریم؟ این سوال این مسئله خیلی مهمه.
خانم ایشابادی همین بود سوال تو؟
خوب شد؟
شما حدیث داری میخونی؟ اینی که داره اینجا میگه با حدیث مدیس کاری نداریم یا این بحث رو جمع کن. خب حالا به حدیث هایی که میگه میرسیم. خب
ببینید پس آیا این بحث موجهه؟ ما دیروز اومدیم یه چیزی گفتیم. کیا میگن موجه نیست؟ گفتیم اونایی که میگن مشکلات تاریخی منشأ این بحث بوده، مشکلات طبقات اجتماعی مورد منشأ این بحث بوده، مشکلات روانی، مشکلات خصوصیات و مشکل باعث این بحث وجود داشت. ما میگیم نه، این پرسش فقط پرسش، جواب نه، فقط پرسش. این پرسش فطریست، پس موجه هست و جا دارد بررسی شد. فعلا همینو میخوایم. جا داره ما یه همچه علمی داشته باشیم؟ آره جا داره، جای این بررسی وجود. پس معلوم شد داریم چی کار میکنیم؟ گام به گام داریم جلو میریم. الان به این داریم جواب میدیم. خب اینجا بود که یه کمی وارد شدم گفتم آقا این فطرت چیه؟ و فطرت امکان خطا درش وجود نداره. اینو توضیح دادیم. برای این که فطرت امکان خطا درش نیست اومدیم گفتیم خطا در حوزه معرفت اتفاق میفته. فطرت ساختار وجودی شیه، ساختار وجودی شی واقعیته، واقعیت که اینو در خطا باشه. این که ریشه درخت به من میگه آب هست خطا نیست. این که من فکر کنم توی عالم آب حیات هست ممکنه خطا باشه، اما این که درخت آب میخواد یعنی به آب نیاز داره، این یه رابطه واقعیه و این خطا بردار نیست. به این میگن ساختار فطری یا وجودی یک شی بر چیزی دلالت میکنه و این دلالتش دیگه امکان خطا درش راه نداره. اینو دیروز چون توضیح دادم دوباره بر نمیگردم، ممکنه برای بعضی روشن نشده باشه بیرون بپرسید، برای بعضی خسته کننده میشه. خب ما برای این که این فطریه دو تا دلیل آوردیم. اولین دلیل اون چی بود؟ دستگاه یا ساختار یا فطرت معرفتی انسان پرسش از علت می کند. چرا؟ چون شیء رو با عللش می‌شناسه. شما تو منطق میخواد یه چیزی بشناسید، میگه جنس و فصل فاعل قایم، کاملترین شناخت مجموعه عللش بود، برهان تام بر یک چیزی ذکر عللش، عللش رو بیاری افاده یقین میکنه. اینا تو منطق گفتم. چون دستگاه معرفتی ما اینجوره، این میشه فطرت دستگاه معرفتی ما. پس این دستگاه معرفتی ما حق داره همین جور که در مورد این شیء سوال میکنه، پس حق دارم درباره علت نهایی هستی بپرسم. این یک. دومین نکته ای که گفتیم این آفرین مطالعه تاریخی جغرافیایی چه میدونم انسان شناسانه فرهنگی نشان میدهد این پرسش مال انسان به ما هو انسان است، یعنی مال فرهنگ خاصی نیست، مال جغرافیای خاصی، زمان خاصی، عوامل اجتماعی خاصی نیست، امر مشترک در همه اینا انسانه. پس این ریشه تو خود انسان داره، ریشه تو تربیت، ریشه تو فرهنگ، ریشه تو گزاره‌هایی که بهش داده شده، ریشه تو دیدونم عوامل اجتماعیش نداره. این یه راهیه که این راه مرحوم علامه تو مقاله 6 اگه یادتون باشه خیلی استفاده کرد در مطالعه اعتباریات. راه دوم استفاده میکرد و اعتباریات رو باش مطالعه میکرد. خب اینا هم دیروز گفتیم. این میشه اون چیزی که شما سوال پرسیدید. تا اینجا کاری نداریم الان. خب اینو میخوام پاک کنم بحث امروز رو شروع کنم. بفرمایید.
مورد
بحث
این
چرا؟ معرفه، مطالعه معرفه، معرفت شی از کجا حاصل میشه؟ خود ذات معرفت از شناخت علتش. و اصلا این که انسان همیشه این که معرفت خواه هستش که فطریشه، این مشکلی نداره، معرفت هم با شناخت علت به دست میاد. منطقا الان هم گفتم منطقا همین رو تبیین کرده کاملا تو بخش های مختلف منطق، انواع شناخت حدی و برهانی رابطه یه چیزی داریم که مشارکت الحد و البرهان تو منطق یادتونه، یه همچنین فصلی داریم برای همین رو توضیح که حتی مطالعه تصور شی هم با عللشه، چه برسه به تصدیقش. اینو اونجا توضیح میدن تو منطق. خب اینو پاک کنم، بله پاک کنم که مشکلی نداره شما سوال برسید، تو هم پاک کنم. خب بفرمایید.
کانت و دستگاه قائمه رو تو مقاله 4 و 5 پشت سر گذاشتی. بنابراین این دوست عزیز سکه آسمان نیست، اونجا گفتیم که چیزی به نام ساختار فاهمه نداره. اونجا گفتیم که مفاهیم مبتنی مستقیمن بر علم اصولی هست. درسته؟ اونجا تو مقاله چهارتنجین رو تبیین کردیم، کانتو پشت سر گذاشتیم. من تو دوره شما یه اشتباهی کردم، حالا تو دوره جایی دیگه اشتباه نمی کنم، که تو دوره شما آدرس ندادم، یه بحث رو داشتم میکنم فقط فلسفه اسلامی میگفتن این با کی درگیر میشه تو تاریخ فلسفه، نگفتم. چرا؟ چون خودم خوشم نمیاد فلسفه اسلامی اینجوری بخونم، دوست دارم کسی به خاطر خود فلسفه اسلامی فلسفه اسلامی بخونه، نه به خاطر اینکه اینجا شو کانت واسه میشه اینجا دیگه واسه میشه این بخونه. چون خودم اینجوری دوست دارم بخونم، اونجوری که دوست داشتم بخونم به شما گفتم. اما خب مشکلش اینه که شما که بقیه چیزها رو خوندید اتصال بین اینا رو برقرار نشده تو ذهنتون، و این یه خللی بود در گفتمان که انشاءالله با همکاری دوستانی یه صلوات بفرستید. با همکاری دوستان مربی و استادیارایی که میان حمایت بکنن از بحث، این مشکل انشاءالله حالا دیگه برای ادوار بعدی حل میشه و شما دیگه باید برید صفا کنید.
و همون دومش هم که میگه فرهنگ های مختلف، این
دلیل همون دلیل اصلا نه این نه نه این فقط به ما نشون میده که این پرسش ناشی از فرهنگ ها نیست.
همین دیگه میگه فرهنگ به ما درست فرهنگ میگه این دلیل میگه که یک چیزی وجود داره که در تمام فرهنگ ها این هست.
خب
از این
کار نتیجه
بگیریم، پس این از چیز
دیگری
نتیجه میشه.
وقتی از نه
ناکنیم از این دلیلی در تمام فرهنگ ها هست، این در خارج از این فرهنگ ها هست، این چیز دیگری هست.
به الان من صورت سوال رو بگم، شما ببینید این صورت بندی انیه یا لمیه. این داره میگه من ما به اختلاف ها رو مطالعه کردم، این معلول ناشی از ما به اختلاف ها نیست. خب پس ناشی از ما به اشتراکه. حالا شما ببین این استدلال لمیه یا این، اما استدلالش تام. خب دیگه بسه دیگه اجازه بدید من بعدش بگم خدمت
از اساس را نداریم، بلکه دلیل این رو داریم، از این داریم نتیجه میگیریم، از این دلیل ما نیست نتیجه میگیریم که این دلیلش
وقتی ناشی از ما به اختلاف نیست میشه ناشی از ما به اشتراک، ما به اشتراک انسان نیست. خب من یه نکته باید بگم، اون نکته خیلی مهمه به نظرم، ما یه چیز ارزشمندی رو داریم با سوالها از دست میدیم و اون اینو که الان میخوام بگم. چرا این سوال درباره هستی موجه است؟ ببینید اشکال دارم از یه موضع دیگه میکنم. شما یه چیزی داری به نام مورچه، مورچه یک موجود واحده، حق داری بپرسی چرا هست؟ چرا هست؟ چون مورچه نبود به وجود اومد. یک، مورچه میشه باشه میشه نباشه. دو، الان یه وجود داره. سه، اون وقت میپرسی مورچه چرا هست؟ سیاه چاله چرا هست؟ فلان معادله چرا جوابش میشد؟ پس چند تا مسئله است. چرا کی پیدا میشه؟ یه چیزی که بشه باشه بشه نباشه. یک. دو، این چیزی که محبت کردید ما خودت بود به من نگو دیگه. خب این چیزی که میشه باشه میشه نباشه، گوش میدید؟ واقعا وجود داشته باشه. وقت من ازش بپرسم اگه این واقعا وجود داره علتش چی؟ سوال، آیا ما موجودی به نام هستی یا عالم داریم؟ صندلی، زمین، دریا، آسمان، انسان، کوه، ماهی ها، همینجور بشمارید، نامشون موجودن. آیا مجموعه اینا هم یه موجوده که دنبال علتش بگردم؟ خب من علت تک تک اینا رو پیدا کردم دیگه. مجموع مگه یه موجود جدید دنبال علتش بگردم؟
دقت کنید اشکال چی شد؟ آره؟ موجه بودن این سوال رو داره از اینجا زیر سوال میبره که مگه مجموع یه امر واحد دارای وجوده؟ الان این لپتاپ، این تبلت کنار این کتاب، کنار این ماژیک، یه مجموعه، یه وجود که دنبال علتش بگردم نیست. این علت خودشو داره، این یکم علت خودشو داره، این فعلا خودشو داره. سوال از علت مجموعه بیجاست. چرا جا تو عوض کرد؟ زمین بهتر بود. خب حواست هست آفرین. پس الان دقت کردی چه مشکلی پیش اومد؟ میگم خسته شدم دیگه، شما میذار همکاری کنید. آه بلندگو که درست شد، من دیگه داد نمیزنم. نگاه کنی، وقتی یک وجود دارم میپرسم علت این چیه، یه وجود دیگه میاد کنارش میگم علت این چیه، اما دوتایی سر هم یه علت ندارن که بپرسم علت این دوتا چیه. میگم خب علت اینو که بهت گفتم، علت اینو که بهت گفتم دیگه. سوال از علت مجموع معنی فهمیدی؟ این که شما میگید مجموع هستی علتش چیه؟ مگه مجموع هستی غیر از همین تک تک اشیا؟ علم علت تک تک اینا رو بیان میکنه. وقتی علت تک تک اینا رو بیان کرد دیگه مجموع چی چیه که دنبال علتش میگه؟ اصلا من دارم سوال میپرسم، مغالطه نمی کنم. آدم برو اینجا هستی متوجه نمیشی، رفتی اونجا نشستی، پشت به جلو میشی. ده بار گفتم اول دلیلتو بگو بعد برچسب بزن. همین میگم شما موافق شدی همین دعوا شروع میشه، اصلا دیگه وای نمیستن مکنون بالا دلیلت بگردن. مغالطه میکنی چیه؟ پدرت مغالطه میکنی. بیا جلو، بیا جلو که اینجا مفاهمه بهتر اتفاق. من چه میدونم کی زده سوالی کنه. خب کیش مهم نیستش که این سواله الان خفت ما رو گرفته، درست هم هست، منطقیه این سوال به نحوه منطقی الان وارده، درسته؟ خیلی هم سوال مهمیه، نمیدونید این سوال چقدر مهمه. الان بهتون میگم چرا این سوال مهمه. چون توی کتاب سوال به نحوه دیگه اومده، حالا مدخانی را بیفته عرض میکنم، توی کتاب سوال اینجوری اومده میگه آقا شما که گفتی پرسشه از مبدأ هستی فطریه، پس چرا هرچی میریم جلوتر در تمدن بشر این پرسش کمرنگ تر میشه؟ ببینید این یه بیان دیگه است. اگه نگفتی تو همه آقا همین طور فطرتی از دونیم دیگه ما ساختار وجودیشه، تقدس زدائی، قدسی زدائی معنی سکولاریسم، اشتباه میگم؟ راز زدائی از هستی، تقدس زدائی از هستی، هستی رازی، ماورایی، ها؟ چیزی در اون نیست. خب این پیدا شد شده باش زندگی در متن او داری زندگی میکنی. بابا این سلامات نفسی دیگه مسخره که شما. خب گوش دادید به حرفم؟ خنگی به اون پایینی رفت داره، به اون بالایی رفت نداره که. خب من بالایی خاموش کردم. بابا جون این حرف مهمه، یه کمی حواستون رو جمع کنی. هر جایی، هر جایی کار مهم باشه شیاطین جنودشون رو میارن اینجا، فهمیدی؟ این که نمیذارن تمرکز کنید، حالا اینه که اینجا جای مهمه، اینجا بزنگاه. اگه بس صاف پیش میرفت یعنی که بحث مهمی نبود که قرار بشه شما بهش توجه کنید. پس حالا توجه
این بحث
رو بگم، الان گفتم که جنودشون از جنودشون نباش. خب جانم من صداتونو نمیشنم.
ها
هستی مجموعه. بله خود سوال از منشأ مجموعه است دیگه. خدا چیه؟ کل است. الان روشن شد؟ خب این مشکل از دو ناحیه پیش اومد. مگه مجموعه‌ام یه چیزی است که وجود داشته باشه دنبال علت براش بگردیم؟ تک تک هستن، مجموعه‌ام مگه یه چیزیه که باشه؟ این یک. دو، اگه فطریه پس چرا هر روز که میگذره بشر بیخیالتر میشه نسبت به این بحث؟ این دو. اینو علامه میخواد با اون لطافت روحی خودش جواب بده. جوابی که علامه با اون لطافت روحی خودش میده اینه که در این مجموعه کسی چقدر تو هستی اجزا زیاده نمیتونی بشموری، درسته؟ اگر وحدتی باشد، چرا دنبال وحدت میگردی؟ چون اگه وحدتی پیدا نکنیم این سوال میشه بی خودی. باید این مجموعه یه امر واحد باشه که براش دنبال علت بگردی. اگر این مجموعه کسی وحدتی داشته باشه، درک اون وحدت نیاز به یه شرایطی داره. اون شرایط رو انسان مدرن فاقد شده. فاقد شده. دقت کردی؟ توضیح بدین. الان میگه اینجا نمیگه، در جای دیگه میگه. یه انسانی داریم. صبح گوسفنداشو میبره تو طبیعت. عصر گوسفنداشو بر نمیگردونه، همونجا تو بیابون با گوسفنداش میمونه. چوپانا اینجوری هم خیلی هاشون تو بیابون با گوسفنداش میمونه شبا. خب آفرین. نه تو بیابون، اصلا تو روستا، تو زندگی بدوی یه اتفاقی اونجا داره میفته. بدوی بودن نیست مسئله، مسئله اینه که انسان اتصال داره با طبیعت، با تمام شؤونش، در تمام شؤون حیاتش داره با طبیعت به دبستان میکنه، با طبیعت ارتباط داره. تأثیر طلوع رو تو تمام ریزکاری های حیاتش میفهمه، تأثیر غروب رو در همه میفهمه، تأثیر نسیم رو متوجه میشه، طوفان بشه متوجه میشه، کوه چه ویژگی در حیات داره اون میفهمه، دشت معنیش چیه، دریا چیکار میکنه. ببینید این انسانی که با طبیعت مستقیم به دبستان میکنه یک چیزی رو متوجه میشه، این مجموعه همه چیش به همه چیش وصله. این رو انسان شهرنشین مدرن نمیفهمه، از دست داد. ادراک وحدت در طبیعت و هستی رو انسان مدرن از دست داد. انسان مدرن کثرت زده شده. کثرت زدگی همون چیزیه که قرآن میگه الهاکم التکاثر. این کثرت زدگی بر وجود انسان مدرن مسلوب شده. اگر اون وحدت رو این انسان مدرن هم درک کنه، این پرسش رو میکنه که بابا مبدأش چیه؟ اما اتفاقی که افتاد درک اون وحدت رو ازش گرفتم دیگه، با اون وحدت ارتباطی نداره که بخواد سوال بپرسه. اما اون انسانی که با مجموعه طبیعت ارتباط مستقیم داره، به دبستان میکنه. آقای نصر یه خاطره میگه از علامه. خب میگم این علامه با چه لطافت خاطری با طبیعت ارتباط داشت.
گفت من و علامه نشسته بودیم در طبیعت، فکر کنم درکه بود کجا بود چه بود، و داشتیم نگاه میکردیم. علامه به من گفت ببین چقدر زیباست. گفت ما مسحور تماشای زیبایی طبیعت بودیم. علامه گفت انسان کسرت زده و فاسق وقتی وارد این مجموعه میشه، این مجموعه زیباییشو جمع میکنه. دقت میکنیم آقای نصر، آقای نصر دیگه. گفت همون موقع چند نفر اومده بودن اونجا عیش و نوش بکنن، کل اون فضای زیبایی که ما درک میکردیم از دست رفت. و من فهمیدم علامه چی میگه. خب این یه تجربه بود اونجا آقای نصر براش دست. اما این ارتباط، این درک وحدت، حالا من فقط درک زیباییش تو اینی که من روز بود، این درک وحدت در طبیعت چیزیه که انسانی که با طبیعت زندگی میکنه داره. انسانی که دیگه شب و روز براش فرقی نمیکنه، توی خونه است، وزیدن نسیم و نوزیدنش براش تفاوتی، من اینو دارم، تفاوتی نداره، درسته؟ خب همینجور برو آب قنات، هیچ واسش فرق نمیکنه. الان تکنولوژی همه چیه، منو هر موقع، ولی ما کوچیک بودیم اصلا برامون تصور نداشت تو آبان ماه و آذر ماه شما پیاز بخرید. یعنی چی؟ یعنی طبیعت به پیاز نداشتیم. ما پیاز رو بونی میخریدیم، یه باری تو باغچه چای میکنم با بونیش، توی زمستان اگه میخواستیم در میآوردیم. پیاز وجود نداشت، گوجه فرنگی وجود نداشت، پیاز وجود نداشت توی پاییز و زمستان. اما شما همه سال همه چی رو دارید، چه میفهمی طبیعت داره چیکار میکنه؟ درسته؟ خب هیچ فکر میکنی با طبیعت چجوری تعامل کنی؟ وقتی تعامل نداری چجور تأثیر و تأثیر رو بده بستانشو میفهمی؟ نداریم که. خب پس علامه اینو میگه، میگه این سوال موجهه، مجموعه هستی به دلیل وجود ارتباط حقیقی میان اجزاء آن، خب وحدت حقیقتا واحده، چون ارتباط حقیقی یعنی چی؟ نوعی اتصال و وحدت. دیگه اینا موجودات جدا 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 نیستن، یه ارگان رو تشکیل دادن. خب وقتی این اتفاق میفته جا داره ما این سوال رو بپرسیم. پس سوال از منشأ کل موجه است، چون کل حقیقت. اینجا کل مثل ماژیک کنار تبلت کنار کتاب، یه کل مجموعه اعتباری که من بسته باشم به هم ربط ندارن نیست، یه کل کاملا مرتبط منظم منسجمه. پس سوال جا داره، درست شد؟ این خیلی. و آنچه مانع دیدن این سواله همونیه که قرآن میگه، غرق کثرت شدن. کسی که همه توجهش به تکثر و کثرات مجموعه است درک وحدتش رو نمیتونه بکنه. این اتفاق برای ما افتاده. مانع از درک وحدت تکاثر است. این تکاثرش کلمه قرآنی توضیحش مفصل داده. این اتفاق افتاده. پس این پرسش جا داره. پرسش پرسش رو. بله؟ بفرمایید ببینم، من ببینم از جزوه چی جا افتاده که خدمت شما میگم. بفرمایید. این نوع ارتباط رو
این ارتباط رو که با مشاهده پیدا میکنم. حالا حضوری با مشاهده با بدبستان همین داره، این که ارتباط وحدت و کل وحدت داره رو با برهان پیدا میکنم. بفرمایید شما فرمایش داشتید یکم بلند کنم. یکی دوتا نشد اولیش رو نفهمیدم. با شهود چی؟ الان صفر هر جا این کلمه ها یک کمی کثیف شده. همین که میگی شهود میشه عرفان؟ پس چرا گفتی شهودی عرفانیه؟ حالا صبر کن، مگه مباحث عقلی از بدیهیات شروع نمیشه؟ برای بدیهیات برهان میارید؟ جواب من سوال پرسی جواب بدم، من سوال میزنم شما جواب بده. برای بدیهیات برهان میارید؟ نه. مگه از بدیهیات تو منطق نخوندید مشاهدات؟ مشاهدات بدیهیات هستش یا نه؟ چی ها وجود داشتن؟ مرد عذابی، من الان در مورد جواب حرف نمیزنم، در مورد سوال حرف میزنم. میدونی یه مطلبی رو شما میدونید و بهش هم به شما توجه دادن تو درس‌های گفتمان، کافر با انسان مدرن متفاوته. کافر موضع داره درباره خدا، این پرسش واسهش طرح شده جواب داده، این فرق میکنه با کسی که اصلا این پرسش رو پرت میکنه کنار نمیبینه. کاری به این حرفا ندارم، اونو درست میکنه. چرا؟ وحدتش هم درک کرده. شما مطالعه بکن کفر ورزی ها رو، مکاتب بت پرستی رو مطالعه کن. این بت پرستی چیه؟ به بت پرست میگی کافر، درسته؟ این بت پرستی چیه؟ اصلا بت پرستی این قرائت مبتذلی که ما ازش داریم نیست. الان شما اون بت پرست رو داشتید پیش بود حضرات آقایان، این نیست کفر. این کفر مدرن متفاوته با اون کفری که ما تو تاریخ در برابر انبیا داریم. اونجا کاملا اون موضوع اون رب داره. فرعون میگه انا ربکم الاعلا، نمیگه هستی رب نمیخواد.
یعنی در
این وحدت نمیشد درک نشه. ببین نمیگم همه در اون موقع هم امکان داشت یک انسانی مستغرق شهوات بشه، مستغرق کسرات بشه. الهاکم و تکاثری که قرآن میگه مال همون هست. گوش میدی؟ درست شد؟ خب پس این الان ما یه مطلبی نمیشتیم، توجه به کسرت مانع از ادراک وحدت است. این قرآنیه؟ هر آدم عاقلی میفهمه، هر آدم عاقلی میفهمه. قدیم هم ممکن بوده این اتفاق بوده. پس من نگفتم توی قدیم همه آدم ها این ادراک رو میکردن، اما من یه چیزی گفتم، جواب دادم به این سوال، چرا هرچه میریم جلوتر این وحدت رو کمتر درک میکنیم؟ چون توجه به کثرت داره سبک زندگی انسان. پس من الان هیچ اشتباه منطقی تو سیر بحثم ندارم، درست رفتیم جلو. بعد دیگه بقیهش بعد از کلاس. چرا خاموش شد؟ ای خاموش شد. جزوه رو داری به هم بدی نگاه کنم؟ خب من یه چیزایی توش نگفتم، بده من محفظ. چون
پس سوال از منشأ کل موجه هست چون کل حقیقت دارد.
اینجا چی میگفتیم؟ گفتیم اگه کل اعتباری باشه از اجزا باید بحث کنیم، از کل هم ندیم. اینجا با این صحبت گفتیم کل حقیقیه، پس میتونیم از علت کل.
مثلا آب از اکسیژن هیدروژن میگن تشکیل شده.
آره این مثلا نداریم، مثال بی خود. این درسته یا نه؟ امر حقیقی منشأ حقیقی میخواد.
مقدمه تو سمم، ولی توی نتیجهش وقتی که میگم قابو میبینم بابا علت اون دوتا خوبیسو رو چی به علت این خروجی نسبت داد؟ در نتیجه مثلا اون موقع
مشکل اونجا اینه که مقاله پنج رو نبودی. تو مقاله پنج از کل حقیقی و کل اعتباری بحث کردی. خب شد اجازه بودیم جزبه چی بود؟ بعد از کلاس هم بحث میکنیم، اما نمیتونم چون شما نبودی همه بحث رو قبل یه بار دیگه بگم که بعد کلاس بیا با هم بحث کنیم. ببخش اجازه بدید من یه ذره اینجا اینو وایسم. ببینم چی رو نگفتم توی مباحثم. خب بفرمایید. نه نه من اصلا بابا علامه رو یه مثال، یه مثال بود دیگه، نگفتم همه باید برن اونجا، اما گفتم انسان سابق چون این ویژگی رو نداشته اون دیگه مخصوص انسان سابق نه. اینه
داره.
پس سوال موجهه، پس سوال موجهه، اگه درکش از وحدت داره کم میشه پس سوال در بینش داره کم میشه. من همینو گفتم. خب پس با هم اختلافی نداریم. یه نکته رو بگم، برگردیم یه بار رو جزبه. جزبه رو دارید همتون؟ چند تا نکته تو جزبه بوده نگفتم، اجازه می اینا رو بگم بعد به سوال و جواب بدم. همه جزبه ها رو باز کنید چون این چند تا نکته رو نگفتم فوت نشه از ما. شلوغ لمه دیگه سوال ها خواهشون بعدی کلاس اینجا میشن جواب میدم دیگه، داره صبر کنه. ببین هی سوال مرسی بچه که خسته میشه میدم. رفت سراغ جزوهش. خب جزوه رو نگاه کنیم، به جزوه نگاه کنیم، به سوالتون فکر نکنیم. خب از همون اول این جزوه دوم که نوشتیم چرایی پرسش از خدای جهان، درسته؟ گفتیم فطرت نیازها و مقتضیاتی که در ساختمان وجودی یک شی واقع است. اون ساختار وجودی میشه فطرت، اون نیازها و مقتضیات میشن نیازها و مقتضیات فطری. این صفحه دوم. در ادبیات ارسطویی اسلامی اگه یادتون باشه تو مقاله پنج یه عالمه سر ذاتگرایی تاکید کردم، گفتم ذاتگرایی یکی از ویژگی های تفکر اسلامیه که خیلی همون از اولیش که شنوشان شماره ننداخته به صفحش که ببین الان شما کجاشی؟ بگو کجاشی بگو. شما مقاله آخری که ارسال کردن باز نکردی؟ دبل ایه. پیدا کردی؟ بخونی؟ همکاری مایید بچه ها خوب باشید دیگه. آقایون پیدا کردن؟ آقای ملکوتی پیدا کردی؟ شما الان همه تون گوشی نده و بارو بشین شمون آقا اون آقا لپتاپ داره از اون مال اون نگاه بودو. شما چرا خودتو با آقای مایتی قیاس میکنی اصلا؟ آقای مایتی شنش عجل ده. این لپتاپی چیه جلو پس؟ نداره؟ خب بخونی. آقا این اولش نوشته دوره مختصر، صفحه دومش نوشته مقاله 14، صفحه سومش نوشته متن مقاله، صفحه چهارم نوشته چرایی پرسش از خدا. اینو پیدا کردی؟ الله. بریم بعدیش، نوشته فطرت نیازها و مقتضیات. اون ساختمان وجودی که رنگی شده یعنی فطرت ساختمان وجودیه، اون نیازها و مقتضیات نیازها و مقتضیات فطریان. یه مقاله گذاشتم تو گروه براتون از آقای دکتر سبزی درباره فطرت، خیلی مقاله خوبی بود، بخونید. در ادبیات ارسطوی اسلامی صفحه بعدشو دارم میگم، نگاه میکنه؟ آفرین. مقاله پنجم بود که ما با چیزی به نام صورت نوعیه مواجه شدیم. یادتونه صورت نوعیه چی بود؟ برگردید. صورت نوعیه اون چیزی بود که باعث میشد انسان بشه انسان، باعث میشه خرگوش بشه خرگوش و خرگوش با انسان اختلاف نوعی و ذاتی داشته باشه، اون میشه صورت نوعیه. گفتیم اون میشه فطرت. شما هنوز درگیرید؟ مایوس میشه. این خیلی مهم بود، این صورت نوعیه همون فطرته یا نزدیک به معنای فطرته، خیلی مهمه، خیلی مهمه، چون انکار ذاتگرایی بعداً ما رو در فهم فطرت خیلی دوچار مشکل میکنه. این خودش تقارب حکمت اسلامی با فهم معارف اسلامیه، به این توجه کنیم. خب یه چیزی وجود داره اینجا، ها اینو نوشتیم، تفاوت فطرت و ساختارهای مغزی. همون سوالیه که آجاهای محیطی به نحوی پرسیدن، اما خب این سوال نبود، سوالشون میگه آقا شما میگه اقتضای فطرته، کانت هم میگه اقتضای ساختار فاهم است، درسته؟ این دوتا با هم متفاوتن، ساختار ذهن ماست. شما اینجوری آفریدی عالم، این آفریده شدی، ساخته شدی، طبیعت شما رو برنهاده که این گونه عالم رو ببینی. این دوتا با هم متفاوتن. چرا؟ چون اون ساختار ذهن، ساختار فطرت مثل چی میمونه؟ مثل ساختار عدسی چشم من میمونه که وقتی آستیگماته اینو دقیق نمیبینه. شماها رو که دیگه هیچی، خب الان خیلی مبهم میبینم. این میشه اون ساختار یا ویژگی هایی که چشم من داره با چشم قورباغه متفاوته. قورباغه یه جور عالمو میبینه، چشم من یه جور دیگه عالمو میبینه به خاطر عدسی شبکیه فرده. این میشه ساختار. پس ساختار یه ویژگی داره، ممکنه چیزی رو به واقعیت تحمیل کنه که در واقعیت نیست، ممکنه واقعیت رو تغییر بده و در نتیجه اونی که پیش شماست میشه پدیدار، نه خودشه. درسته؟ اون شی برای شما با توجه به ساختار شما این گونه آشکار شده، ممکنه برای یکی دیگه به یه نحوه دیگه آشکار بشه. این میشه ساختار. اما فطرت اینجور نبود. فطرت ارتباط واقعی یک شیء با یه شیء دیگه بود، نه در عرصه آگاهی که بخوایم بگیم تو آگاهی ممکنه تصرف بکنه، تخلف بکنه. نه، فطرت ارتباط واقعی بود بین دو امر واقعی. وارد ساحت آگاهی و ادراک نمیشه. ارتباط بین دو امر واقعی واقعیه اگه ارتباطی باشه. این دیگه معنی نداره دروغ باشه، خلاف باشه. پس یه تفاوت ویژه‌ای وجود داره بین مسئله فطرت و این ساختارهایی که با بیانهای مختلف تو فلسفه ذهن یا جاهای دیگه گفته میشه. اینا با هم متفاوته. این دوتا رو یکی نکنین، اشکالی که به اون وارده به این وارد نیست. چه؟ ببین اینجا این ساختار فاهمه شما یه چیزی رو به شما نشون میده، درسته؟ اما ما چیزی که در مورد فطرت میگیم این نیست که فطرت به شما یه چیزی رو نشون میده. میگیم ساختار وجودی شما اینه. آقا این پلاستیکه، پلاستیک محیط زیست داره، یه شرایط طبیعی داره. اگه اون شرایط باشه پلاستیک وجود داره، اون شرایط نباشه پلاستیک وجود نداره. این میشه فطرت. اگه هست پس اون شرایط هست، این خطا بردار نیست. نه اینکه پلاستیک یه چیزی رو نشون میده و ممکنه تو نشون دادنش خطا بکنه. تفاوت ساختار رو با فطرت فهمیدیم؟ بله، تا حدی فهمیدیم. اینجوری یعنی نفهمیدیم؟ ها؟ الان من ساختار ذهن رو با ساختار وجودی میخوام بینش تفاوت بذارم. الان این دوتا رو تفاوتش رو فهمیدید؟ خب پس شما فهمیدید، بذار برای این رو توضیح بدم. الان تفاوت ساختار وجودی رو با ساختار فطری فهمیدیم؟ نه. ساختار فطری یعنی آقا این وجود، این خود، فرض کنید خودکار ادراک داشته باشه. من با ادراکش کاری ندارم. میگم آقا این که تو بخوای باشی نیاز داری یه شرایطی در عالم وجود داشته باشه. مثلا دما اینقدر باشه. دما از اینقدر بره بالا دیگه پلاستیک باقی نمیمونه. فلان گازها در محیط باشن. فلان جاذبه باشه. خب برای اینکه تو باشی. پس اگه هستی اینا هستن. این خطا نیست. اما اینکه این چیزی که تو از محیط طبیعی خودت به دلیل اینکه چشمت اینجوری ساخته شده یا گوشت اینجوری ساخته شده درک میکنی حتما درسته، من اینو تضمین نمیکنم. من چیو تضمین میکنم؟ اگه وجود تو وابسته به شرایطی بود من تضمین میکنم اگه هستی اون شرایط هست. اما اگه ادراکات تو تحت تاثیر ویژگی های مغزیت با خارج متفاوت باشه یا نه، من اینو تضمین نمیکنم. این دومی ساختار ذهنه. ساختار فاهم است. اون اولی ساختار وجودیه، فطرت ساختار وجودیه، نه ساختار ذهن یا ساختار آگاهی یا ساختار فاهم یا هر چیز دیگه. الان تفاوتش روشنه برای حضرت عالی که اونجور مبهم به من نگاه میکنه. خب یکی ها فکر کن، این درست شد چی؟ مثالشو تو تو انسان، تو انسان شما ببینید، تو انسان شما معده دارید، معده دارید، پس غذا هست، تمام شد، این ساختار وجودی فطری. شما دستگاه معرفتی دارید، پس معرفت هست. هیچ کاری ندارم بگم معرفت درسته یا غلطه ها، از این که یه دستگاهی چشم داری پس نور هست. اما این که تو با چشم اشیاء و اونگونه میبینی که هستن دیگه اینو نگفتم، اما نور هست، واقعیه. فطرت چشم به من میگه نور هست، اگرچه ساختار چشم اشتباه بکنه. بین این دوتا تفاوتشو فهمیدید؟ این نکته خیلی مهمه. اون چیزی که ما ازش حرکت کردیم فطرته و فطرت ساختار وجودیه، با ساختار ذهنی و دستگاه ادراکی متفاوته. آقا روشنه؟ آره؟ بله، فطرت عمدیه که هر جا باشه صادق، امکان نداره فطرت خطا بکنه. دستگاه ادراکی هم میتونه به فطرت برگرده، الان باید براش دلیل بیاریم، توضیح بدیم. خب اگر ما اومدیم دیدیم که یک پرسش، یک سوال برگشت به ویژگی چی؟ وجودی یک شی، میفهمیم فطریه. یک، این که ما چیزی داشته باشیم به نام ساختارهای ذهنی که در معرفت ما تأثیر بذاره، اینم تو مقاله 4 و 5 گذاشتیم پشت سر، باطلش کردیم رفته به کارش. دو، پس ما اینو میخواستم تو اصلا من الان بحثم رو بستم، دارم رو جزو میرم جلو مطلب رو میگم. فطرت با ساختار ذهنی متفاوته، اینو فهمیدیم. ساختار ذهنی چیزیه که فلسفه اسلامی نمیپذیردش، تو مقاله 4 و 5 گذشت. فطرت رو قبول میکنیم، باشم کار میکنیم. خب اینم از این. صفحه بعدیش نمیشه ضرورت صدق مابعضه، اهلا توضیح دادم. نیازهای فطری که منشأ پرسش هستن هم توضیح دادیم، پای تخته نوشته. یه جایی نوشته یک نوشته، درسته؟
بله.
خیلی مسئله مهمیه، البته مسئله یکی ممکنه یه مقدارم مبتذل شده باشد توسط استفاده های نامناسب ازش. وقتی که درخت ریشه داره، پس آب برای درخت رشد، کمال و اقتضای فطریشو چیکار میکنه؟ فراهم میکنه. وقتی ما معده داریم، یعنی این ساختار وجودی یه نیاز داره و غذا اون نیاز رو جواب میده و منتهی میشه به یه چیزی به نام رشد و حفظ سلول ها. وقتی ما یه چیزی داریم به نام نیاز به معرفت و این فطریه، پس معرفت یه کاری داره تو وجود ما میکنه، مثل غذا برای معده، مثل آب برای درخت. این خودش یه مسئله فلسفی شایان توجهه. من بحثمو جمع کردم، فقط دارم فایده های بحثمو میگم. این یه چیز شایان توجهیه که خود معرفت برای عقل مثل غذا برای طبیعت ما، آب برای درخته. خب این یک ماست. دو، تفاوت معرفت ها رو توضیح دادیم. سه، نقش خدا. این نقش خدا در زندگی کلیدیه، اینجا با این توجه به وحدت مجموعه پیدا شد. ما موقعی که ببخشید چند دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیرم، وقت تموم شده. ما موقعی که وحدت این نظام و مجموعه رو فهمیدیم، حالا خیلی جواب این سوال زیر بنایی میشه. دقت کردید؟ وقتی شما این کل رو یک کل واحد دونستی
و برای کل واحد کل یک مبدع قائل میشی یا مبدع قائل میشی یا قائل نمیشی. این خیلی در فهم این کل و زیست درون این کل تأثیر میذاره، فرق میکنه با اینکه سکولاریسم همینه هم. اصلا میگه برام مهم باشه باشه نباشه، اصلا بگو هست من چی کارش کنم، من دارم زندگی میکنم، بگو نیست باز من دارم زندگی میکنم. چرا؟ چون اون وحدت درک نشد. اگه اون وحدت درک بشه، اون موجودی که مبدع اینه با این کل یه ارتباطی برقرار میکنه که تو نمیتونی بی خیال بودن یا نبودنش بشی. این ویژگی از همون تکاثر در میاد. پس یه نقش کلیدی تو حیات داره الان این سوال. سوال این چیزیه که کیرکگور بهش توجه کرد. جواب سوال‌ها برای کامپیوتر داده‌ها یکسانه، درسته؟ دیتاست. برای انسان داده‌ها یکسان نیست، دیتا نیستن. این سوال که آیا هستی مبدعی دارد با این سوال که آیا این در چوبیست هم ارزش نیست تو زیست من. عالم منو متحول میکنه، رابطه منو با اشیا تغییر میده، زندگی منو زیر و رو میکنه. این کی اتفاق میافته؟ موقعی که من اون وحدت رو درک بکنم. اگه اون وحدت رو درک نکنم، جواب این سوال مثل این در چوبیه. حالا ای با کاش بگو آقا من با شسمت دلیل، هزاران دلیل اثبات میکنم وجود خدا را، 260 دلیل بر وجود خدا کتاب می‌نویسم چاپ میکنم. خب که چی؟ این در چوبیه یا آهنیه؟ من که ازش رد میشم. ببینی؟ اونی که مهم بود درک این وحدت بود. درک این وحدت این سوال رو بهش یه ارزشی میده، یه تأثیری برای این سوال باز میکنه که اون تأثیر با بقیه آگاهی های شما نیست. این خیلی مهمه. این بود که گفتم نقش خدا در زندگی ساخت عمل را متحول، ساحت عمل را متحول میکنن. بقیه شو دیگه توضیح دادم رو جزئی.